اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یه مقداری متعرض کلمات اصحاب و اهل سنت راجع به حق شد و فرقی که با ملک یا با حکم داره و عرض شد که یه مقدارم بنا بود که کلمات سنهوری رو بخونیم که تصادم امروز خیلی بیحال بودن نشد، حالا باشه یا روز بعد یا یک روز دیگه. عرض کنم که حالا راجع به مجموعه کلماتی که در اینجا گفته شد و اینکه آیا واقعا چه نکته‌ای وجود داره ما برای تمیز بین حق و حکم یا حق و ملک، مخصوصا که دیروز عده‌ای از دوستان میگفتن بالاخره ملک هم یک نوع سیطره است، حق هم یک نوع سیطره و سلطنت، قاعدتا نباید فرقی بکنه. عرض کنم حضور با سوالتون که قبل از ورود در بحث یکی دو نکته رو برای تنبیه و برای یادآوری، یعنی برای اینکه ارجاع به ارتکاز بشه، عرض میکنم. یکی این که اگر دقت بکنیم ما در باب حق چه از اهل سنت چه شیعه تعبیر به اسقاط داشتیم و مثلا اسقط حقه، مثلا خیار رو یا حق رهن رو یا حق ماره رو اسقط حقه یا حق اختصاص رو یا حق تهجیر رو. دقت بکنین همین که در کلمات فقها چه سنتن و چه شیعتن و در ارتکاز فقهی و قانونی ما کلمه اسقاط رو برای حق به کار میبریم، معناش این است که طبیعتاً باید با ملک فرق بکنه. چرا؟ چون در ملک ما کلمه اسقاط به کار نمیبریم. خودش اقوا این یک ارتکازی در بین فقها طبیعتاً موجوده.
اعراض ندارم.
ها اعراض داریم، اسقاط نمیگیم. اخراج نه، خب نکته داره که ولی میگن اسقاط ملک. چطور میشه اسقاط حق میگن؟ اینه میخوام برای اینکه یک تنبهی بشه برای ارتکاز شما، یعنی شما تا حالا خیلی راحت در ارتکازتون در باب حق اسقاط رو به کار بردین، اما شما در ارتکاز من چون قبل از حالا واضح بشه، چون دیروز هم صحبت کردیم در آخر وقت، هدف ما این است که ما بیایم بحث قانونی و حقوقی بکنیم که آیا حق و ملک یک اختلاف قانونی دارن، از نظر حقوقی اختلاف دارن یا مجرد تعبیره. ما برای این که این مطلب و حد و حقوق، حد و حدود هر کدوم چیه، این حق کجاست و اون ملک کجاست و این اختلاف قانونی. ببینید وقتی که شما میایین در ارتکاز، الان ارتکازتون بود دیگه، جای بحث نیست که، خیلی راحت میگفتین اسقاط حق، اما شما اسقاط ملک نمیگین.
تو خارجی ملک میگیم اسقاط،
ولی حق خارجی میگیم. ها پس یک فرق قانونی داره، خارجی و غیر خارجی. حالا روشن شد این که پس شما این منشأ یک تنبهه. ببینید وقتی یک ارتکازاتی میاد ما با بعضی از به اصطلاح به قول امروزی ها با بعضی از هم کد فرستادن فلان میگن تعبیر میکنن، این تنبه میخواییم بدیم به ارتکاز چطور شده در باب. و این اسقاط هم یک چیزی نیست که فقها ها به کار بردن. در روایت داره البیان بالخیار مالم یفترقا او یقول احد همال الاخر یا یقول احد همال الاخر اختر. این یقول احد همال الاخر اسقاط، تو اختیار بکنه من قبول کردم، اسقاط کردم. چطور شده در کلمات فقها؟ خوب دقت بکنید این منشأ بشه که خودتون فکر کنید حتما نکته‌ای در نکته حقوقی داره. چرا با اینکه شما دیروز بعضی از دوستان آخر بحث میگفتن در حقم سلطنته، در اونم سلطنته، درست هر دو سلطنته، یه سلطنتی انسان داره، لیکن چطور میشه شما در یک جا تعبیره و این خیلی هم متعارفه، یعنی کاملا الان در کتب اهل سنت شیعه در فقه های مختلف فلهو اسقاطو، در مورد حقوق اسقاط رو به کار میبرین، اما در مورد ملک شما اسقاط رو به کار نمیبرین، نمیگین اسقط ملکه. بله شما میگید اشاره اسقط مالیت رو یا اشاره الغا مالیت رو، اما شما در باب ملک یا تملیک رو به کار میبرین یا اخراج عن الملک، مثلا اون وقف که زوریه نباشه لله باشه، این اخراج عن الملک. شما اخراج عن الملک دقت میکنید؟ این رو من حالا گفتم برای این که شما تنها تو خونه نشستین فکر بکنید، فکر بکنید چی نکته ای در فرق بین این دوتا پیدا میکنید، چی شده؟ اگر از نظر حقوقی هر دو یکی هستن چرا در عهد ما به نحو خیلی راحت شما کلمه اسقاط رو به کار میبرید اما در مورد دوم کلمه اسقاط؟ پس این معلومش یک ماهیت حقوقی متفاوت دارن دیگه، باید این طور باشه و الا اگر ماهیت حقوقیشون یکی باشه نمیشه شما در مورد ازاله در عهد ما تعبیر به اخراج عن الملک بکنین، تعبیر به تملیک بکنین و دیگری تعبیر به اسقاط حق بکنین. این یه نکته ایست که اگر بخواهیم، یعنی ابتداعا معلوم شد که خواهی نخواهی ما باید یک تفسیر حقوقی و قانونی، این کلمه باید من غالبا به کار مال این جز زبان ما عادتا یک نکته قانونی و حقوقی باشه ما بین حق و حکم و ملک. حالا اگر گفتیم درجه ضعیفه عن الملک که مرحوم ناینی قائل، آیا این مصحح اطلاق اسقاط هست؟ انصافا مشکله. اگر ملک فرق نمی‌کنه، غیر از اون اشکالی که روزای گذشته از کلمات مرحوم آقای اصفهانی به ایشان وارد کردیم. ببینید وقتی ما می‌بینیم طبیعتاً اینجا الغا یعنی اسقاط معنا داره و در ملک اسقاط معنا نداره، یعنی معنا نداره متعارف است. پس یک ارتکاز قانونی هست، یک ارتکاز روشن شد تیم میخوام، یک ارتکاز باید باشه اینطور دیگه، نمیشه انصافا نمیشه این کار کرد، یک ارتکاز حقوقی هست که شما در حق میگید اسقاط، در ملک نمیگید اسقاط. این یک فرق لفظی نیست، این یک فرق حقوقی داره. این میگم منشأ این بشه که حالا فرض کنم بنده ممکن است تفسیری بدم شما هم تفسیر قبول نکنید، اما این رو این ارتکاز شما رو برای تحریک ارتکاز کافیه که چرا در اصطلاح فقها اینجا اسقاط میگن اونجا اسقاط نمیگن، اخراج عن الملک میگن، تملیک الغیر میگن. و آیا همین مقدار کافی نیست که ما این تفسیر رو که مرحوم نائینی درجه ضعیفه عن الملک کرد این هم بگیم شبهناکه؟ چون اگر ملک باشه آتن نباید اسقاط گفته بشه، با اینکه در حق اسقاط میگه، خود ایشون هم اسقاط میگه فهم، از ایشون گفت حق معیارش این که قابل اسقاط باشه. متعارف این است که در درجه عرض کردم، خوب دقت بکنید، چون امر اعتباری است، این نکته بود که دیروز عرض کردم، این خیلی امر اعتباری، شما میشه فروز مختلف برش بگیرید چون واقعیت نداره، چون واقعیت نداره میشه تصویرهای مختلفی از اون ارائه بدین. این تصویرها رو ما خود ما الان به لحاظ فقه استنباطی این تصویرها رو سعی میکنیم از لسان دلیل در بیاریم، در مقام فقه ولایی سعی میکنیم طبق شرایط معین این حق رو یک جور معینی قرار دیم با حد و حدود معین. در این تصویرها اصلا یه تصویر دیگری قبول کنیم یا از این تصویرها 4 تا 3 تا 5 تا تصویر یکیش قبول کنیم. این رو من دیروز توضیح عرض کردم چون خیلی نکته کلیدی و حساسی. پس از اینجا این نکته اولی رو که من امروز عرض کردم خدمتتون با عنوان مقدمه بحث، از این که می‌بینیم در اصطلاحات فقها و خود ما هم این رو خیلی راحت می‌بینیم، میگه اسقاط حق خیار کرد، اسقاط حق رهن شکر، یعنی اگر گفت این کتاب مثلا شما از من می‌خواید این یه دوره کتاب وسائل رهن می‌گذارم تا پول شما رو بدن، این استیساق، یعنی کاری که اون عقد انجام داده به استیساق بوده، یعنی وثیقه دادن، وثیقه گرفتن. این وثیقه گرفتن معلوم میشه که یک تولید حق برای مرتهن میکنه، میشه گفت ملک ضعیف، ملک ضعیف مشکل نداره که، لکن عادتا ملک ضعیف رو میگن مثلا اگر آمد نمیگن ملک ضعیف رو اسقاط کرد، عادتا ملک ضعیف رو اخراج از متانه، در صورتی که حق و رهانه میگن اسقاط کرد.
اشکال دو اصطلاح برای دو تا از این سوای ملک باشه، برای جامعه ملکیت نباشه، برای احساس ملک باشه، ملک قوی
مثلا اخراج باشه،
میگه ضعیف خیلی ضعیف بعیده. نه اشکالی که نداره، متناسب با ارتکازات و اقلایی در ملک نیامدن اسقاط رو بگن، متناسب عرض میکنن.
ملک قوی رو گفتن دیگه،
میدونم اگر بنا شد یک درجه قائل شدیم ملک، حالا غیر از این که ملک معنی فعلیته مثل حق المارکه فعلی، اشکال برون، اما ملک یعنی من الان سیطره پیدا کردم، بله این سیطره اگر به نحوه ملک باشه، چرا آمدن گفتن شما حق اسقاط داریم؟ یا این رهنده نمیخواد رهن باشه، من ازت میگیرم، وقتش داشتی میدی، نه وقت دیگه میگیرم، شما وثیقه نمیخواد داشته باشین، از شما ما نمیخوایم وثیقه بگیریم. این اسقاط حق، این رو چرا اسقاط میگه؟ البته عرض کردم خوب دقت بکنید، ما میتوانیم حق الرهن رو هم ملک ضعیف معنا بکنیم، یعنی درجه ضعیفی از ملک معنا بکنیم، هم یک معنای دیگری معنی حق بدیم که قابل اسقاط باشه، هم همون معنایی که مرحوم آقای وساش معنی میشه، معانی متعدد. اونی که باید به نظر ما مناسبه در هر موردی با اون خود مورد و به لحاظ فقه استنباطی هم به لحاظ استظهار از ادله، مثلا البیان بالخیار، این البیان بالخیار آیا مفادش درباره ملک ضعیفه، یعنی بایع و مشتری هنوز یک درجه ضعیف از ملک نسبت به مبیع و ثمن دارن، یا این اصلا مفادش این نیست؟ خوب دقت بکنید، مرحوم آقای آشانسین گفت مفادش مفوضیته، کونه هم مفوض، حرف بدی نیست،
یعنی حق معلقه
ها، همین یا آشانش این داره ذهنتون کار میکنه. این چی جوری ما این رو تصویر بکنیم؟ این البیان روشن شد، این چی جور تصویر بکنیم؟ و این که تولید حق کرد در مقابل چیست؟ فرض کنید ابو حنیفه میگه من خیار مجلس قبول ندارم، یعنی چه خیار مجلس؟ ما هم یواشواش ارتکازاتشون راه بندازیم، یعنی چه خیار مجلس قبول ندارم؟ برمیگردیم با افق العقود. پس ولزام معلوم شد این تصویر با اون تصویری که میگه درجه ضعیف از ملک نمیسازه. دقیق نه، شبیه مفوضه، اما مفوض به معنی دیگه. اگر آمد گفت من اوفو بالعقود، حالا من بعد آخرش بس تفسیر خودمون ارائه میدم، حالا یکم یواش یواش تمهید و مقدمات میکنیم تا برسیم به حرفی خودمون بزنیم. این در حقیقت میخواد بگه البیان اوفو بالعقود نداره، اون میگه نه البیان اوفو بالعقود داره، تو مجلس عقدم باشن اوفو بالعقود داره. لذا خوب دقت بکنید آثاری که داره، وقتی البیان بالخیار یعنی چی؟ یعنی وفاء به عقد واجب نیست. پس این خیار به چی تعلق گرفت؟ به عقد. خیار تعلق نگرفت به ملک شما بر ثمن یا مسمن. خوب بگذار به خود عقد تعلق گرفت. البیان بالخیار این در مقابل اوفو بکنید، این نکات روش فکر بکنید، چون خیلی مطالب لطیف قانونی است. ولذا در باب خیار این تفسیر که بگیم ملک ضعیف درجه ضعیف میشه گفت، مشکل نداره که الان توضیحش هم دویم، چند روز توضیح دادیم، لیکن اگر ما باشیم و البیان بالخیار رو در مقابل اوفو بالعقود بگیریم، به ثمن و مثمن نخورده، به چی خورده؟ به عقد خورده، و اون اتفاقی که قراردادی که بین طرفین بوده. تأمل بکنید، یعنی شارع مقدس حکم فرمودن که اگر قراردادی بود این قرارداد رو اتمام کنید. ایفا به معنای اتمامه. خوب دقت کنید، انشاءالله بعد توضیحش میدیم. اوفو بالعقود اصلا کلمه وافی در لغت عرب چیزی که تام باشه، مثل درهم وافی. درهم وافی در اصطلاح اون زمان درهمی بود که تماما نقره باشه، غیر نقره توش نباشه، اینو میگن درهم وافی. اوفو بالعقود عقد رو وافی قرار دادین، عقد یعنی اون قراردادی که بستین تا آخر اون قرارداد ادامه پیدا کنه، چیزی غیر از اون قرارداد وارد نشه. گفتید کتاب ملک تو در مقابل 100 تومن، این رو دیگه ازش دست بر نداره. اوفو به معنی اینه، این قرارداد رو تام و تمام تام قرارش بدیم. وافی انشالله خواهد آمد که انشالله خواهیم گفت ممکنه عفو بالعقود اصلا معنای ایجاد عقد وافی کنیم، احتمالش هم داره که عقد رو وافی قرار بدیم. وفاء به عقد یعنی این عقد دیگه متزلزل نیست، این قرارداد متزلزل. شما هر چی خلاف قرارداد بخواید انجام بدین، یا پول کم بکنین یا پول زیاد بکنین یا بخواید فسخ بکنین یا بهش بگین کذا، این تمام خلاف ایفاه. ایفا یعنی تام قرار دادن، این قراردادتون تام قرار بدین، یعنی نمیشه فسخ کرد، یعنی نمیشه به هم زدن. این حکم، این حکم خودش چطور گفت البیان بالخیار؟ قاعدتاً چون البیان بالخیار در مورد عفو بالعقوده، قاعدتاً یا صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، چون در مورد عفو بالعقوده قاعدتاً خیار هم تعلق پیدا میکنه به عقد، که حالا بعد توضیحش ارزم. پس نتیجهش اینه که اگر ما این تفسیر رو گرفتیم، مطلبی رو که بر ما آیه ناینی میفرماید حق درجه ضعیف از ملک، خلاف دلیله، انصافاً در مقام استظهار خلاف دلیله. نه یعنی شما مفوضین در عدم وفا، میتونه عقد رو به هم بزنید، همین مفوضیتی که ایشون گره. اما این مفوضیت سر چیه؟ سر عقده، خود عقد و آثار عقده. یه عقدی بستین، قراردادی بستین، شارع میگه تا مادامی که شما در مجلس عقد هستین میتونین، این حق به شما من میدم، اینم یک نوع جعل خودش اعتباره. شما میتونین در این مدت وفاء به عقد نکنید، ببینید وفاء به عقد نشه، مادام نشستیم، اگر از هم جدا شدیم دیگه نمیتونیم، تموم شد. اما مادام نشستیم میتوانید. وقتی اینجا این شبهه ابو حنیفه اینه که شما عقد بستین، خلاف عقد، اگه بخواد جعل خیار بکنه خلاف عقد، خلاف عفو بالعقوده. لذا ما عرض کردیم جعل خیار عادتا تعبده، خلاف ما، یا لااقل تعبد اوغلایی فهم اوغلایی، خیار مجلس تعبد شرعی صرف اوغلایی نیست. نه، این که من با شما قرارداد بستم حالا نشستی میتونم قرارداد فسخ کنم، نیست، الان اوغلایی اینو قبول ندارم. اما خیار مجلس تعبد صرف، خیار تعبد، خیار مثلا قبل ممکنه یه مقدار اوغلایی باشه، خیار قبل، خیار عیب یک مقدارش اوغلایی، معیوب در بیاد چه. اما خیار حیوان ثلاثه ایام تعبد صرفه، خیار مجلس تعبد صرفه. یعنی شما در مادامی که در مجلس، در بعضی از روایات داره که عزاد میفهمه که بذار این جنسی خیر، بعد بلندشن چند قدم رفتن و برگزن، آقا چرا این کار فرمودن که این عقد لازم بشه؟ یعنی مادام ما نشستیم دو ساعت اون حق داره فسخ بکنه، از گویا چند قدم رفتن که فاصله بگیرن تا این عقد به هم نخوره. ولی اذا خوب دقت کنید از بعضیات درمه که اگه یکی بلند شد که بره که عقد اون طرف هم دنبالش رفت، خیار مجلس از هم نمیخوره. حتی در این که رو داره فعلانه زا علاهایته، اگر رفت بالا دیوار تا هم رفت دنبالش بالا دیوار، اون خیار مجلس رو هم نمیخوره، یه پرید رو دیوار، شما هم پرید رو دیوار به هم نمیخوره. این اون نکته شد، این تعبد صرف، این همش تعبد صرف. پس معنای حق تا اینجا اجمالا روشن شد که یک نکات خاص خودش رو داره. نمیشه از نظر حقوقی عقد رو مثل مسئله به اصطلاح ملک حساب بکنیم. ارتکاز قانونی ما، ارتکاز حقوقی ما، ارتکاز فقهی فقهای اسلام اقوا شاهد بر این مطلب در این است که در باب عقد، در باب حق اسقاط رو به کار میبرن، در باب ملک اسقاط رو به کار نمیبرن. این یک نکته، یک نکته اساسی قبل از این که حالا وارد تحقیق بشه. نکته دوم، ما چرارن و مرارن عرض کردیم در قوانین این معتبره و در اسلام هم این شده، طبیعت قانون اون جعلیست، اعتباریست، جعل نه این که انتظار، اعتباریست که مقنن بر مکلف میکنه. حالا حقیقت قانون و اعتبار و کیفیتش چی جوریست، اون با چه شرحش برای جای خود. و عرض کردیم که حق در مقام این است که تکالیف و احکام مولوی همه اعتبارات قانونی هستند. عرض کردیم مخالف در این مسئله در میان آقایان اعلام معاصر ما نیدیم از قدم هم کسی، مرحوم آزیا از قدس الله نفس، آزیا حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدونه، آزیا تفسیر حکم وضعی رو اعتباری میدونه، اما حکم تکلیفی رو اعتباری نمیدونه، امر واقعی میدونه. انتزاع میشه، یک حالت انتزاعی هست، اونم با حکم عقل، الا حکم تکلیفی رو قابل جعل نمیدونه. این از بدایع کلام آغازی ها که درست هم نیست. به هر حال ایشان حکم رو قائل هستن که حکم اراده مبرزه است به تعبیر ایشان، و بله حکم وضعی رو ایشون جعلی میدونن. من همیشه این مثال چند بار عرض کردم چون بحث خیلی لطیفه، اگه من تکرار میکنم ایشالا خسته نشین. ببین اقم صلات لدلوک شمس مشهوره بین فقهای شیعه، هم اقم صلات اعتباره هم لدلوک شمس اعتباره. فقط اقم صلات و حکم تکلیفی گفتم، لدلوک شمس و حکم وضعی گفتم. یکیش تکلیفه، من این مثال آیه رو میذارم که کاملا تکلیف و وضع براتون روشن بشه. معروف بین علمای شیعه، مثلا نائینی، دیگران، آقای خویی و خود این حقیر اگر باشین جزء طلبه ها، اعتقاد میکنن که هر دو جعلیه، هر دو اعتبار، هم عقیم اعتباره هم لدلوکشن. شاید مشهور بین قدمای اهل سنت قرنهای چهارم، پنجم، ششم، شاید اینطور باشه، عقیم رو اعتباری میدونن، لدلوکشن مثل وضع اخبار میگیرن، امر اعتباری نیست، خبر میره، یعنی خبر به شما میده که ماهیت صلات در وقت اذان ظهر، در وقت ظهر، جعل نکرده. اینم رأی دوم. رأی سوم، رأی آغازی‌ها قدس الله نفسه، اقم صلات رو اعتباری نمیدونه، لدلوک شمس میدونه، به خلاف اهل سنت. جعلش
مستقل یا وضعی
کیا هر دو جعل داره، نمیه جعل نمیه جعل کدوم یکی؟
وضعی تابع تکلیفی
نیست. اون میگن میخوره، لکن میخوره در ضمن وضعی. ما گفتیم در مستقل هم میشه انجام، یه توضیح در بحث اصول داریم که مستقلش هم مشکل نه، اما ظاهر ادله فعلا استقلالی نیست، تبعیه، اما استقلالش هم مشکل نه. روشن شد حرف آغازی ها؟ مرحوم آغازی ها قائل است که در باب حکم تکلیفی ما جعل نداریم. چرا؟ چون ایشون میگه شما در باب حکم تکلیفی یک اراده دارید، اراده امر واقعی است، یک ابراز داره، اونم امر واقعی، پس جعل کجا داره؟
اختیاری اراده،
اختیاری هست، اما اعتباری نیست که. من آب میخوام، ببینید من آب میخوام امر تکوینی، نمیشه رو هوا، اما واقعیه. لا اله الا اراده، اراده اعتبار نکرده، اراده امر واقعی خودش. من آب میخوام،
چرا قبلا
نبودی اراده؟ باشه اشکال، اعتبار نیست، واقعی است، نه اینکه بسر بسا چرا و میناش نیست. ببین من آب میخوام، این امر واقعیه، من تکوینیه، چیزی اعتبار نکرده. بعد گفتم به بچم آب بیار، این ارادم ابراز کردم، اینا امر واقعیه. ابراز مثل عکس گرفتن، یک عکس از اینجا بگن که اعتباری نیست، جمعی از نشون میده. پس ما یک اراده مبرزه داریم، اراده امر واقعی، ابراز هم امر واقعی. بله عقل حکم میکنه، یا که پسر یا عبد اگر مولا چیزی رو خاص انجام بده، این مال حکم عقله، این هم اعتباری نیست. اگر شما فهمیدید که پدرتون چیزی میخواد و اگر فهمیدید مولا چیزی رو خواست، باید انجام بدید. ایشون میگه این به حکم عقله، پس کجا ما اعتبار داریم؟ ما اعتباری در بین نداریم. عرض کردم از منتقلات آغازی از قدس الله سره در باب احکام تکلیفی، ایشان قائل است که در باب احکام تکلیفی اراده مبرزه است. البته خب جواب ایشان خیلی واضحه، این اراده که شده اراده تشریعی است، نه اراده تکوینی. اون اراده تکوینی من از التزام بیارم، بله مراد شما اگه این بود درست. به هر حال فعلا نمیخوایم وارد بحث شد، اینقدر این صحبتی کردیم و گفتیم که خسته شدیم، شما قاعدتا خسته شدیم. از کدام که پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما یک نحوه اعتباری رو در باب قوانین فرض میکنیم، این هست. این اعتبار رو کی انجام میده؟ اون کسی که به یده هل اعتبار، حالا اصلا اعتبار میکنه، چون من یه توضیحاتی در بحث مفاد صیغه فعلم عرض کردم، اعتبار میکنه حدوث این عمل رو، چون امر اعتباریه انها اعتبار هم میشه فرض کرد. مثلا اعتبار میکنه صلات در ذمه شما باشه، مثل اینکه پول در ذمه شما، فقط نکتهشو عرض کردم کرارن خوب دقت بکنید. اعتبار اگر کرد باید اون نکات راجع به اعتبارم در نظر بگیرید. اگر اعتبار کرد صلات در ذمه شماست، مثل اینکه پول در ذمه شماست، عادتا قضا به امر اوله، دیگه امر جدید نمیخواد. 100 سال هم طول بکشه باید نماز قضا، چون در ذمه شماست، مثل پولی که در ذمه شماست. اگر اعتبار کرد اون نماز رو به نحو صدور از شما، به نحو صدور نه به نحو ثبوت، خب اون عادتا این طوره، نماز رو دیده در شما لکن به این نحو که از شما صادر بشه، مقید به زمان کرده، در اون زمان صادر نشد، بعد احتیاج به امر جدید. دو تا اعتبار آورده، دقت. اینی که من هی میگم اعتبارات رو دقت بکنید، در اعتبارات آثار مناسب داره.
اصل کدوم است؟
ها حالا اصل کدومه؟ اصل یا استظهار؟ وقتی میگه سله، از سله چه میفهمید؟ چون لغت امره، امر جهت و آمریت و مولویته، عادتا صدوره، عادتا صدوره. اگر گفت سل ما بین دلوک شمس الی غروب شمس، عادتا صدوره. پس اگر از زمان غروب شمس گذشت، قضا به امر جدیده. اگر به نحو ثبوت در ذمه باشه، قضا به امر جدید، چون در ذمه شما هست، مثل پول. اینه مشهور میگن قضا به امر جدید.
من میگم آن مشغول هستم، آن مشغول هستم.
مشغول چی هستم؟
مشغول
ذمه هستم. فرق نمیکنه. دقت بکنه، اینو خیلی دقت بشه در مسائل اعتباری، مسائل قانونی، اون چی که خیلی خیلی مهمه اون نحوه اعتبار و ابراز اون نحوه اعتبار و آثاری که اون داره، اینو خیلی دقت بکنه. ما اصلا در دنیای جدید و قدیم وقتی میخوایم تو امور اعتباری وارد بشیم، این مسئله در کمال اهمیت، چون یک نکته فنی داره، اعتبار غیر از واقعه، این نکته هم مخالف داره، جدید هم مخالف داره. تو جدید هم در دنیای غرب اونا میگن شما چیزی به نام اعتبار ندارید. اعتبار مثل فرض کن مثلا دیوار، شما میگید مثلا من اعتبار میکنم، میتوانید به دیوار تکیه بدید، مثلا میتوانید دیوار نقاشی بکنید، این میتوانید اعتبار نیست. این میتوانید مثل رنگ دیواره، احکام و اعتبار این تفسیر الان غربی ها مده رفتن. لذا ما اگر میخواییم یک چیز رو به عنوان قانون، خوب دقیقا این طبق این تصور جعل بکنیم، باید دقیقا واقع رو تشخیص بدیم. خوب دقیقا کنیم، وقتی دقیقا واقع رو تشخیص دادیم، میگیم طبق این واقع، مثلا من با مثال چونم صحبت های مالی مطرحه، شما حق دارین طبق این قانون نیم درصد این نرخ این چیز بالا ببرید. واقعیت جامعه اینه، اینه اعتبار نکردین شما. این یک چیزیست که واقعیت اقتدار، مثل فرض کن رنگ دیوار، اعتبارات قانونی، مسائل قانون مثل رنگ دیواره، امر حقیقیه، اصلا غیر از اون اراده مبرزه که مرحوم آزیا. لذا سر اساسی این که به حساب ما میخواییم متخصص قانون باشه، قانون شناس باشه اینا، و باید این احاطه داشته باشه به موضوعات و الاخره اون صحبتها، آمارها دقیق باشه، برنامه ریزیها دقیق باشه، این به این معناست، نه اینکه برنامه ریزی یک امر اعتباریست. برنامه ریزی برخواسته از واقعه. این واقع اجتماعی الان در شرایط فعلی اقتضا میکنه مثلا نرخ شیر رو مثلا با مثال نیم درصد بالا ببریم، ممکنه دو ماه دیگه شرایط اقتضا میکنه که اصلا بالا نبریم، یا شرایط اقتضا میکنه که 4% بالا ببریم. یعنی یک تفکری الان هست، حالا اینم باز خودش یک شرحی داره، که اصولا اینا اعتبار نیستن، ما چین چیزی به نام اعتبار نداریم. البته حالا اگر این مطلب در یک برهی از تاریخ بشر که زمان ظهور بقیت الله باشه این مطلب درست باشه، فعلا زمان ما اینطور نیست. حالا اگر این مطلب درست باشه که فعلا نمیخوام واردش بشم، پس بنابراین شما اعتبار ده، اون وقت در اعتباریات خوب دقت رو، مثل همین حقم، حقم یه نوع اعتباره، در اعتباریات گاهی میان دست طرف رو باز میکنن، این نکته اینه. یعنی در اعتباریات به طور کلی دو جوره، یک جور اون قانون میاد اعتبار میکنه، بر نمیگرده، برگشت نداره، گاهی میاد دست طرف رو باز میکنه، میگه تو اعتبار بکن، من اعتبار نمیکنم، تو اعتبار بکن، اعتبار تو رو قبول دارم، اعتبار تو رو تنفیذ میکنم. تو اعتبار بکن. این بحث حق و ملک هم باید یواشاش از این راه وارد بشی. یعنی گاهی میاد دست طرف رو باز میگذاره، جاهایی که دست طرف رو باز میگذاره عادتا پیش ما اینان، یکی عقوده، یکی شروطه، یکی نزوره، یکی عهوده و موارد دیگری مثل باب نیابت. این اگر باب دست طرف رو باز نکنه، میگه نماز میخونم برای پدرم، حق نداره این کارو بکنه. این اعتبار خود اعتبار اینم هست دیگه. چرا؟ امر واقع چیه؟ نماز از تو صادر شده، مال توست. این امر واقع، این امر واقع اینه که ولی زار کرارن عرض کردیم اگر کسی نیت نیابت نکنه، ولی در ذهنش هم باشه، نیت برای خودش واقع میشه. اصالت نیت نمیخواد، نیابت نیت میخواد، چون اصالت واقعی نیت نمیخواد. میگه وزیر هستم، میگه اصالتن نفسی، اصالتن نفسی نیت نمیخواد، نیابت نیت میخواد، نیابت اعتبار میخواد، اصالت که اعتبار نمیخواد. اصل اولی این است، هر عملی که از شخص صادر میشه اون عمل مال خودشه. اما شارع میاد دستش نظام در همون جایی که شارع در عبادات اجازه نیابت داده، همون جاها نیابت درسته، جای دیگه درست نیست. در باب عقود همون جایی که شارع عقود رو اجازه داده درسته. لذا من کران عرض کنم، چون خواهد آمد در مکاسب شیخ، اصالت الفساد فی العقود. این اصالت الفساد فی العقود به این معناست، اصل اولی این است که هر اعتبار شما شخص شما باطل است مگر شارع امضا بکنه، میشه اصالت الفساد فی العقود. نکته فنی در اینجا اینه، اگر شارع دست شما رو باز کرد و شما جعل کردین، آیا خود این کاری که کردین جعل شرعی ابتداعاً به همون میخوره یا جعل شرعی به کار شما میخوره؟ مثلا شما نذر کردین نماز شب بخونین، شارع هم فرمود فعل الله به نذرک، ما کان من نذر لله ففعل به، این بحث دقت کنین، من نذر کردم نماز شب بخونم، آیا معنای این دو دلیل که میگه نماز شب مستحبه، از اون برم میگه تو اگر نذر کردی واجب است انجام بدی، وفا به این بکن، این دو سال یک به اضافه دو، این یک به اضافه دو مساویست با چی؟ مساویست با این که نماز شب واجبه، یا مساویست با این که وفا به نذر واجبه اما اون نماز شب هنوز مستحبه؟
شما
واسه درمان تختن میکنید،
اصلا کی گفته
عقود
باید حتما
شاره
بگیره؟
توقیفی
باشه، کی گفته عبادات باید
توقیفی
باشه؟
هر کسی هر
خود برای
کار کرد،
اینکه
قانون نمیشه
نه گفته شاره گفته همون اندازه انجام میدید توقیف وظیفه است، بقیه هم اختیار خودت میدید انجام
میدید، باید بگه در اختیار شما، تا نگه اون کلی میشه. پس شما یعنی تابع نیستید، میگید دو تا شاره داریم، هم من شاره هم شاره میشه، میگن میشه کارو خودش، هر کسی کلشون رو پایین کارو خودش انجام بده. این در جنگل از من زندگی هر سلام خدمت با خوب، این نکته در این نکته خیلی واجد اهم روشن شد. در میان فقهای شیعه تا مشهور زمان ما مثل عربه میگن اگر نذر کردی اون نماز واجبه. حالا از نظر تاریخی اینکه این مطلب کی در تاریخ فقه ما آمده بحث خودش و تأثیراتی توی ذهن ابتداعا میاد که این مبتنی باشه بر مسئله اجتماع، نه، اگر قائل به اجتماع باشیم میگیم نه نماز واجب نیست، ولو عمل وحدانیه، نماز شب میخونه، نماز شب فی ذاته مستحبه، وفاء به نذر واجبه. یکی دزانی که اجتماعی هستن همینجا هم دارن که نماز شب واجب نمیشه. اما این مسئله، حالا من نمیخوام وارد توضیحاتش بشم، مبتنی حتما بر اجتماع نیست. مرحوم آقای خویی از اشد قائلین به امتناعه، چون آقای خویی امتناع رو تو مرحله ملاکات میبینه، اصلا مرحله این اشد قائلین به امتناعه آقای خویی. معذاله که ایشون نظرش اینه که نه نماز شب مستحبه، وفا واجبه. البته این توضیح رو بدم، در اون تعلیقه قدیم ایشان بر عربه این مطلب نیامده، در تعلیقه جدید آمده. ما هم در این سالهای اخیر که خدمتشون چند بار در دستشون شنیدن، غیر از این که حالا در تعلیقه رو بعد از درس عوض کردن، در این تعلیقه جدیدشون مثل اون آقایون دیگری که قالب اجتماع هست با اینکه ایشون امتناعی هستن، قائل شدن که نماز شب مستحبه، وفاء به نذر واجبه. این دوتا رو از هم تفکیک کردن. اگر این تفکیک ها اینجا یواش یواش روشن بشه، تو مسئله حق و ملک هم ان شاء الله روشن بشه. و صلی الله علی محمد.